بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحث به اینجا رسید که دین اسلام بهترین جواب رو به نیاز عبودی انسان داد، که اولا نسبت به محبت به معبود انسان بی تفاوت نباشه و معبودش رو با دلش عبادت کنه، و ثانیا در این مسیر فرمود محبوب خودتون رو انسانهای معصومی قرار بدی که اینها مظهر تام و تمام انوار الهی هستند. و عملا اون چه که همه در دوست داشتن، در محبت، در عشق به دنبال آن هستند تنها در این مسیر محقق میشه. همه دوست دارند که دوست داشته باشند و دوست دارند که طوری به محبوبشون نظر کنند که نگن چرا چنین کردی، چرا چنین نکردی. جنبه برتر خودشون که عالی ترین عمل رو دارد محبوب خودشون بدانند. خب این فقط با حب به امام معصوم محقق میشه. خدا کند که انشاءالله جامعه ما به جایی برسه که این فرهنگ دوست داشتنی که عرفا تلاش کردن و تا حدی بهش رسیدند رو بفهمه. اونها زبان خاصی دارند و اصطلاحاتشون به یک محبوب نهایی حقیقی اشاره داره و به ادله ای اونجا میبینیم که اشاره میکنن به جای این که مستقیما مطرح کنن. حرفشون هم حسابیه، چون آنی که اسم بیارند یا تصریح کنند ذهن میرد رو مفاهیم. حالا حرفش اینجا نیست. من خودم یه روزی فکر میکردم اگر ما این مباحث خوب اهل البیت را بتونیم خوب بحث کنیم و رفقا هم خوب دنبال کنند، وقت میفهمیم وقتی مثلا میفرماد خدمت جام جهان نما کردن یعنی چی. خب دیگه اون وقت میفهمید چرا نمیگه که مثلا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علیه. خیلی حرف داره برای این که متوجه است نگه. حالا مثال میزنیم، مثلا شما ببینید وقتی ما بگیم خدا، خب خدا برای یک کسی که سیر قلبی داره معنایی است که عین حضور در خارج است، اما برای آدمای عادی خدای مفهوم است تو ذهن. حالا این بنده خدا اگه بگه خدا، عموما مقصد این رو نمیفهمند، چون این حقیقت تبدیل شده به یه معنا. وقت افراد آنی که میگوی خدا منتقل میشن به اون معنای ذهنی. خب این که خدا نیست، آنچه در اندیشه آید نی خداست. اونجا چه کار کنن؟ نکنیم واژه ها رو به اشاره تبدیل میکنند. وقت کسی که اهلش نیست، خب اونا مقید نیستن، خب نمیفهمن. یا دعوا مثلا میشه که آقا این منظورش آیا کیه؟ چرا صریح نگفت مثلا امیرالمومنین؟ خب اگه میگفت امیرالمومنین میشد امیرالمومنین ذهنی شما، اون یه امیرالمومنین دیگه ای را داره نشون میخواه بده. این همینطور بمونه تا انشاءالله به وقتش روشن بشه این فرهنگ حضرت امام در نصیحتشون به احمد آقا فرمان فرمان ازت میخواهم لاغر اگر نمیفهم حرفهای این بزرگان رو، چون میفهم اهل دل، لاغر انکار نکن، چون در واقع با انکار آدم یک بنبست بین خودش و حقایق ایجاد میکنه. در این بحثی که امروز میخوایم بابش رو کنیم تحت عنوان امام مصداق کامل عقل عملی، یه بحث خوبی است که در محافل حکمی و عرفان هر دو مطرح است. شما تو این قضیه مسئله ای ندارید که همواره هر گونه تفکری مبتنی بر بدیهیات نظری است. هموار عقل ما در استدلال مبناش بدیهیات است و اولیات، ولی بدیهیات و اولیات خودش پیش ماست، به اصطلاح فیلسوفا قیاساتها معها. مثلا شما وقتی که میگون جزء یک چیز از کلش جزء یک چیز از کلش کوچکتر است، خب یکی میشه بپرسه چرا؟ کافی تصور کنه تصدیق میکنه، چرا نمیخواد؟ جزء هر چیز از کل اون چیز خب کوچکتر است. کافی تصور کنه، تصدیقش پیششه، نباید بگرده دلیل پیدا کنه. تازه مصداقش هم محدودش نمیکنه. یکی بگه جزء چه چیزی کوچکتر از کلشه؟ میگم مثلا هر چیزی که ما بتونیم فرض جزء و کل براش بکنیم، جزء اون چیز کوچکتر است از کل اون چیز. میگیم این بدیهیست. بعد میگم چی؟ میگم حالا اندیشه ها همیشه مبتنی بر این بدیهیات هست. میگویم که آقا بر اساس این که کل این شی بزرگتر است از جزئش، خب پس میشه این نتیجه رو گرفت. شندن میگن مثلا این امتناع اجتماع نقیزن رو در حکمت میگن ام القضایا، میگن تمام تفکرات به عین نحو مبتنی بر این قضیه است. چون ما پیش خودمون داریم که دو نقیض در یک جا جمع نمیشن، پس حالا اگر حسن در سال 1343 به دنیا آمد، نمیشه همون حسن در سال 1380 به دنیا بیاد، چون این سال با اون سال دو ساله، یا این یا اون. اگر الان این ساعت اینجا هست، خب همین حالا نمیشه در این مکان این ساعت اینجا نباشه. یعنی میگون درس خوندیم که اینه ولدید، نه این اصلا پیش ماست. خب حالا تمام قضایا و تفکرات و اندیشه ها مبتنی بر یه مسئله به این سادگی است، این پیش ماست، برای همین فرمان ام القضایا. حالا چطوری شما پیش خودتون، خوب عنایت بفرمان، پیش خودتون یک بدیهیات و اولیاتی دارید که تمام تفکر نظریتون مبتنی بر این بدیهیات و اولیاته؟ در عقل عملی هم یک سری نمونه هایی داریم که تمام صحیح بودن فکر دو مبتنی بر شخصیت اونهاست. حالا یخته با هم حوصله کنیم. تا اینجاش که احتیاج به بحث نداره، هر کس در خودش میابد که عقل نظری مبتنی بر بدیهیات و اولیات است. و بدیهیات و اولیات پیش خود انسان است، قیاساتها معها پیش خود انسان است، یعنی استدلال نمیخواد برای اثباتش. اینا که نگه دارید، میگم عین همین در مورد عمل هم ما یه همچی مبانی میخوان که اگر یه عملی انجام بدیم مشخص باشه چرا درسته. به قول این آقای کاپلستون تو کتاب های مجلدات بسیار خوب تاریخ فلسفه غربش خیلی نکته ظریفی میگه، میگه ما درسته که دوره قرون وسطا دوره بدی بود، کشیشا بد عمل کردن، ولی ما اونجا هنوز انسانهای معصوم داشتیم، حضرت عیسی داشتیم در قرون وسطا، حواریون داشتیم. میگه رنسانس که اومد ما دیگه هیچ شخصی را نداشتیم که بهش رجوع کنیم. اونجا مثلا دعوامون چی بود؟ که خیلی خوب این کار درسته یا نه، این اسقف درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه، مبتنی به چی؟ میگفتیم آقا حواریون درست عمل کردن به اعتبار تأیید حضرت عیسی اونها را، پس این کار اینا نسبت به اون فاصله غلط. میگه ما از رنسانس به بعد دیگه هیچ کس را نداشتیم که بهش رجوع کنیم. تعبیر خودش نیست که 400 سال است در تشخیص عمل صحیح این پا اون پا می شویم. تعبیر قشنگه، یعنی نمی‌دونیم چیکار کنیم. خب بالاخره جان لاک درست میگه، جان جاک روسو درست میگه، کانت درست میگه، دکارت درست میگه، بیکن درست میگه، چی درست میگه، هر کدوم یه چیزی میگن. خب اون یکی میاد اینا نفی میکنه. کسی را نداریم که به عنوان مبنای عمل بهش رجوع کنیم. دین حتما به آدم این نیاز رو میده. چطوری؟ بر عقل عملی ما، عقل نظری ما بدیهیات رو تجلی کرده. این بدیهیات رو ساده شما دارین ازش میگذرین، اینا نوریست به جان انسان. انسان در درون خودش حس میکنه که نه واقعا جزء هر چیز از کلش کوچکتر است. در جان خودش حس میکنه که حالا وقت ننگی کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الا ما بالذات، اونا که بحث برو این بدیهی است که هر ما بالعرضین منتهی میشه به ما بالذاتی. اینا نوری است که در جان ما برای هدایت عقل نظری ما هست. خب امام صورت عقل، صورت صحیح عقل عملی است، روش باید یخت وقت بگذر. یعنی همون خدایی که در اندیشیدن مبنایی داده است تا درست به اندیشیم، در عمل هم نمونه هایی داده است که درست عمل کنیم. این نیاز ماست، نمیتونیم ازش منصرف بشیم. پس حالا این بحث قبلی کار ازش میاد. اگه یادتون باشه گفتیم که امام صورت آرمانی جان ماست، در درون ماست، ما میشناسیمش، در عهد الست شناختیمش، بعد در عالم صورتی که متذکر اونه و داریم جنبه نهایی آرمان ما امام است. اما حالا وقتی میخواییم به شکل کاربردی بحث کنیم بگیم بله امام همون نمونه کاملی است که عقل عملی ما سرگردان نباشه و بشر از طریق امام معصوم از بحران ها نجات پیدا میکنه، از پریشانی ها نجات پیدا میکنه. این صفحه 208 نگاه کنید، از همون اول با هم میخونیم. درست همانطور که اگر امور بدیهی در جان انسان نبود انسان در تفکر پریشان می شد. دیدیم که الان این تعبیر مهم، مثلا بعضی این آدم ها که شما می گوین دیوونه، اگه دقت کنید چیشون حرص شده است؟ مبنای بدیهیشون حرص شده است. می گوین که خب حسن الان اینجا هست یا نیست؟ میگه که نیست. میگم از کجا نیست؟ بلکه هست. میگه خب هست. خب میخندی. میگه نمیشه که، یا مگه نمیبینی اگه نیستیش هست پس هستیش نیست. میگه خب شایدن باشه. میگم خل شده است. به قول استادم هم گفتن که مبنای یقین دونیشون هرز شده است. این آدم های غیر متعادل شده. میگه درست همانطور که اگر امور بدیهی در جان انسان نبود انسان در تفکر پریشان میشد، اگر به انسانهای معصوم رجوع نکند در عمل هم پریشان میگردد. که نمونه پریشان حالی بشر را امروز در بسیاری از امور ملاحظه میفرمایید. لذا که باید تأکید کرد انسان معصوم آن نهایی ترین قله ایست که بشر در امور فردی و اجتماعی میخواهد به آن برسد. قبلا بحث شد که اون جنبه آرمانی که فطرت میخواد صورت فعلیت یافتش انسان معصوم است. بحثش هم کاملا جدی رفت جلو، اصلا بحث مبتنی بر عقاید خودمون نکردیم. حتما شما در فطرتتون یک انسان کامل میخواید بالفطره. خب حالا اگر توانستیم روشن کنیم که خداوند به ما کمک کرده انسانهای معصومی را در منظر ما قرار داده است، در واقع جواب نیاز فطری ما را داده است و صورت نهایی فطرت ما را برای ما متعین کرده. و خداوند معصومین را در منظر بشر قرار داد تا راه گم نکند و محبت به آنها را که در واقع محبت به جنبه کمالی انسانیت خود اوست به او توصیه کرده، تا نه تنها زندگی انسان با محبت و شور و نشاط همراه باشد بلکه آن محبت موجب شود تا او به صحیح ترین اعمال دست یابد. دقت میکنید این چیز خیلی فوق العاده است که هم میگه به انسانهای معصوم محبت بورزید، هم به اعتبار معصوم بودنشون صورت عمل صحیح ما میشن. گاهی من یه عرایضی در همون ده دوازده جلسه اول این کتاب عرض میکردم، دوستان گاهی سختشون بود پذیرشش، مبتنی بر این بود که عرض کردم اگر کسی اعتقاد داشته باشه که این انسان معصوم امامشه و این معصومه، این آدم اگر اشتباهاتی هم که داشته باشه این اشتباهات در عمق قلبش نمیره، آنی که رسید به قیامت نداره دینار. چیز عجیبیست. امام صادق میفرمان شیعیان ما در قیامت عفوون، یعنی اینا را ندارند، پاک میشن. چرا؟ بلکه درست گناه میکنه، اما این گناه رو بر مبنای این نمیکنه که جانش مطلوبشه، این گناه جانش امام مطلوبشه. گناه میکنه بعد هم میگه عجب کار غلطی میکنه. خب این نمیره تو قلبش، این در همه حد حیات برزخش است. با یه سری فشار برزخی به خودش برمیگرده. اینه که فرمودن والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من برای برزخ شما میترسم که این گناه ها و سستی هاتون. چون راوی میگه که بلد میاد، نه حالا تکرار چقدر لازمه، راوی میاد میگه که یبن رسول الله فلانی از قول شما نقل میکنه که شیعیان ما مؤبد در جهنم ابدی نیستن. حسن فهمان راست میگه. بعد میگه یبن رسول قربتون برم این شیعیان شما که آنه این چه علیه السلام نیستن؟ پس همین ما بودیم دیگه که میفرمان والله اتخف و علیکم فی البرزخ. میفرمان ولی من برای شما در برزخ بودم فقط درستم. یعنی شما تو برزخ فشار دارید، در قیامت که محل تعیین حساب است شما رجوعتون به امام بوده است. اون باطنی ترین وجه شخصیت شما که رجوع به امام است ظهور میکنه. بحث عمیق است. من نمیدونم کی ما باید بتونیم در مراکز علوم انسانیمون اینا را به شکل مبنایی و نهادینه و کلاسیک معنا کنیم تا ببینیم چه انسان شناسی فوق‌العاده‌ای در تشیع هست. بله، پس جمله این است که می‌فرماد که تا او به صحیح ترین اعمال دست یابد و از طریق نظر به آنها نیاز درونی خود را سیراب کند، این آن عشقی است که عرفای بزرگ به دنبال آنند و به ما توصیه می‌کنند و می‌گویند در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاری. خب ببینید اینا آن که حالا مقدمه برای همینه. ما اگه نفهمیم زبان اینا را، دیدیم که اینا مثلا این ترانه خونه ها میخونند که این زبان فوق‌العاده آسمانی است. اول اینا حل کردن که فقط باید به انسان کامل عشق ببرسن، این مبانیشونه. همیشه میدونیم که اندیشمندان بزرگ محکم و متشابه دارن، مثل خود قرآن دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن مگه میشه قرآن محکم و متشابه داشته باشه و سخن ما نداشته باشه؟ خب در ذیل اونام همینطور. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب یه سری صحبتاشون اگه با محکمات ترکیبش نکنیم یه حرفای خیلی سطحی میشه. عرفام همینطورن. نه، اول محکماتش این است که فقط باید به کسی عشق ورزید، دل مده الا به مهر خود الخوشان، یعنی به کسی که دلش عین انس با حق است. یعنی اول حل کردن معصوم، اما باز دوباره دقت کنید این لغت معصوم تو مراوده چی میشه؟ شخص میشه، نه شخصیت. اینه که این واژه رو به کار نمیبره. میگه که یک عده هستن اینا عین انس به حق، تو باید که به اینا دل بسپاری. بعد میگه که خب حالا زندگی رو باید چطوری معنا کنی؟ در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دیگر تخم نکاری، وگر همه ی حیات شما در همین راستای حب به اهل البیت باید تمام بشه. بحث را جمع کنیم تو این قسمت. عرض شد در عشق حقیقی که عشق به انسانهای معصوم است، دیگر جای چرا چنین کردی و چرا چنین گفتی باقی نمی ماند. سراسر آن اطمینان و سیراب شدن از آن عشق است. هر دوش چرا؟ چون اطمینان یعنی دین اومده است به شما کمک کرده است، اهل عصمت را داده است. حالا همون دین گفته چی؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعدم فرمودن که فی القربا داشتین روایتش، ابن عباس نقل میکنه که فرمودن علی و فاطمه و فرزندانش سلام الله علیه اجمعین. متن گم نکنی، زیرا همه میل محب همان میلیست که محبوب دارد. اصلا غیر اینکه نمیشه. اصلا چرا این محبوب ما شده؟ برای اینکه میل اصیل ما میل اونه. دستگاه عشق خوبینه دیگه. حالا چی میشه؟ و این معجزه بزرگ مودت به امام معصوم است که از یک طرف پای محبت در میان است و از طرف دیگر این محبت انسان را به صحیح ترین مسیر راهنمایی می کند. دقت بفرمایید، وقتی محبوب بدون امام شد، حالا این امام هم که صحیح ترین نقش در این عالم رو خداوند از طریق این برای بشریت ظاهر کرده، ببینین چه انسانی پروریده میشه. واقعا از روزی که در خانه اهل بیت بسته شد، ظلمات عالم رو گرفت. اینجوری نیست که امروز بشر زندگی میکنه. به قول خود ای آقا، جستجویی در دلم انداخ او، تازه جستجو روم در کجوی او. یعنی اول جست میل به کمال رو در من انداخ، بعد کاملترین نحوه کمال رو در انسانهای قرار داد به نام معصوم. حالا مسیرش چی شد؟ مسیرش شد بهترین عمل میکنم، بهترین عمل من عمل صالحا. خب نتیجه چی میشه؟ من کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی میخواد با خدا ملاقات کنه باید چه کار کنه؟ عمل صالح انجام بده، موحد باشه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. آیا جز این است که در ارتباط با انسانهای معصوم و با توجه به آن که محبت آنها در جان ما نشسته است، دیگر انسان نمیگوید چرا چنین کردند و چرا چنین گفتند؟ چون هر چه آنها بکنند در واقع جلوه جنبه برتر ماست که از دست و زبان آنها جاری شده. روحینا الحمدلله مستحضرین دیگه، غیر این نیست رجوع به اهل بیت. شما حالا گاهی دوستان میپرسن که خب حالا به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه میرسید که صورت عمل صحیح دون رو سیره اهل بیت میبینید. مگه کمه؟ من امیدوارم که دوستان دیگه رسیده باشن حالا به این مسئله که روایت خونی براشون سلوک باشه. دقیقا همینطوره. یعنی شما الانه در شرایطی هستین به لطف الهی که وقتی این اصول کافی را باز میکنین و میخونین، انگار قصه جان شما از طریق محبوبی که متذکر جان شماست رو دارید دنبال میکنین. سلوک هست. من به شما بگم شاید عالی ترین سلوک بعد از تدبر در قرآن خوندن روایات است. زندگی روایت خونی. بزرگان ما گاهی تمام بهار را میخوندن. این بهار را فقط با عشق میشد خوند، همینطوری که نمیشد بهار خوند که. یعنی چرا این میرسید با بهار الانوار اینجور معاشقه کنه؟ برای اینکه صورت ذکر محبوب خودش بود که تو این الفاظ سیر میکرد. واقعا گلستانی هست بر اهلش. از همین زاویه است. چون هرچه آنها بکنن در واقع جلوه جنبه برتر ماست که از دست و زبان آنها جاری شده. حالا سیرشون با... یعنی شما این فرمایشات ائمه چیه؟ شما نگاه کنید ببینید که دارن از عمیق ترین ابعاد شما خبر میدن. حتی بهتر بگم ظهور عمیق ترین ابعاد شماست در این الفاظ. توصیه‌ای که دارم نگاهی که دلتون میخواد یه کار سلوکی بکنی، همین این اصول کافی، این چهار استحالت جلد چهارش که حالا لازمی چهار جلد باشه، این چهار کتاب به اصطلاح از کتاب کفر و ایمان، اینا رو وقتی که شما باش کار کنید ببینید چیزایی گیردون میاد که من فکر نمی کنم چیز برتر از اینها در عالم وجود داشته باشه. ممکن است بگوید قرآن، آره، اما نمی رسه دادم به این زودی دستش به قرآن. به این جهت میگم برای ما شخصی جابر ابن عبدالله انصاری را داریم دیگه، خدمت امام صادق رسید، گفت که یبن رسول الله در احوالاتی هستم به حمدالله که سختی ها و بیماری ها برام راحت تر است تا راحتی ها و سلامتی ها. حضرت گفتن ولی ما این طور نیست، ما برامون هر دوش راحتیه، فرق برامون نمیکنه. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن این نکته ظریفه، نه یعنی این که جابر تو مثلا عقبی، میخواستن بگن بدون مقام ها اینه، جابر اومده است مقامش رو عرض کنه، حضرت میخوان بگن یه مقام دیگه هم هست، نه یعنی این که جابر حالا بده است، نه جابر در این مقامه و حضرت دارن افق بالاتری رو میگن. از این جهت عرض میکنم که با روایات اگه درست بتونید سیر خودتون رو ادامه بدید میرسید به جایی که حس میکنید خودتون رو در این در عالی ترین شکل ورق میزنید، نگوید که خب حالا پس قرآن چی؟ خب طول میکشه، آروم آروم انشاءالله. زیرا هر آنچه ما میخواهیم بشویم و هر آنچه میخواهیم بگوییم همانیست که آنها هستند، همانیست که آنها هستند و آنها میگویند، همانیست که آنها میگویند. ولذا چون و چرایی در آن مقام راه نمییابد، بلکه با نزدیکی و اطاعت از آنها درون خود را از یک نیاز اساسی سیراب کرده. نگر دارید اینا را، جاش هنوز بحث مونده است که چرا یه جایی میرسیم که امام میفرمان وقتی ما حکومتمون تشکیل میشه که شیعیانی داشته باشیم که فقط اطاعت بکنن، یعنی اطاعت استا شاگردی که به درد نمیخوره، یا اطاعت اتحاد با میل امام. ما اینا دنبال میکنیم تو تشیع، یعنی شیعه به جایی میرسه که میل و فهمش به نور امام منوره است، میفهمد امام چی میگه، اون که به درد نمیخوره که یه اطاعت استا شاگردی، این یه اطاعت خیلی سطحیه. شما در دعای زیارت جامع از خدا میخواین وفقنی لطاعت کن، ما موفق بشیم به طاعت شما. این چه نوع طاعتی؟ طاعتی که دل کشف کند انگیزه امام را، چیزی که امثال شهدای عزیز ما، سرداران ما میفهمیدن، خیلی خوب میفهمیدن. یعنی یه نوع اطاعت تقلیدی نبود، والله یک شعور بود. من گاهی تعجب میکنم شب عاشورا میخوان حمله کنن مثلا طریق القدس، اون سردار عزیز میگه که آقا خیلی حرف ثانیه، بگید مردم بچه ها بدونید که این شب برگشت ندارید، همه دون میرید، ولی تاریخ را این امام اومده عقب تغییر بدید، تاریخ جدیدی باید در عالم شروع بشه و شما میتونید کارگزار تحقق اون تاریخ باشید. اینا را یه بچه بسیجی یک شب، این همه هم باید راحت عمل کنن، همشون هم میدونن باید همشون برن تا مشغول بشه، یعنی میدونستن که اینا همشون در تیرست تیرای دشمنن، تا همشون برن مشغول کنن دشمنه تا از یه جای دیگه تازه حمله بشه، و این سردار میدونسته است، ولی کلیاتش هم فقط همین قدر میتونسته است به بچه ها بگه. اینا نشون میده که یه نوع شعور پیدا شد در نسبتشون با حضرت امام. لذا اینجا میگه که حضرت امام صادق میفرمان ما وقتی حکومتمون تشکیل میشه که افرادی بیان که اینها سوال نکنن، فقط اطاعت بکنن. اینا تو محفل معمولی بگو یعنی چی؟ یعنی تقلید کورکارانه، حرام سگه بگو. شنیدین امام لعنت میکنه کسی را که اسرارشو فاش کنه. خب اسرارشو فاش کنه یعنی به نظر من همینا، شما برید تو محفلای عادی بگوین، مثلا تو محفلای مردم عادی، خب ظلم به امام است، ظلم به این فرهنگ است. میگن پس اینا یه سری بز میخوان که فقط سرشون رو زیر بندازنده برن. خب وقت شما تو همین جنگ و جبهه اینجوری بود، این بچه بسیجی اما که اوج کمالشون به اطاعت بود، تو همین جریان نارم خودتون بلدین اینا رو، یا تو همین جزیره مجنون که خب بدجوری میزدن، بخونین تاریخش، همه فرمانده ها به این نتیجه رسیده بودن که عقب نشینی کنند، همه. بعد خبر میارن آقا محسن که امام گفتن مقاومت کن، یعنی همشون مطمئن بودن تو این جزیره تلفات زیاد است از نظر عملیاتی بود. گفتن همین که خبر آوردن، خدا رحمت کنه نیا آقای کاظمی را، به ما زفت دستش هم اون روز یه تیکش رفته بوده، بلند میشه میگه آقا تمام شد هرچه امام بگه. ببینید این اینا آدمایی هم که در زمان خودشون از باشعورترینان، اما یه چیزی، یه عقلی بالاتر از این عقل معمولی را میشناسن. عرض کردم اون جلسه عقل عقلن اولیا این را بدا، نتیجهی که باید بگیرن و خون بود که امام فرمودن جنگ ما معادلات جهانی را به هم زد، پایه های انقلابمون را محکم کرد. اون تذکراتی که در اون اسفند سال 67 دادن، لذا چون و چرایی در آن مقام نمی ماند، بلکه با نزدیکی و اطاعت از آنها درون خود را از یک نیاز اساسی سیراب کرده ایم. من حیفه که اینا را دارم زود رد می شم. همه حقیقت ما آنها هستند و آنها نه تنها جان ما که جانان ما هستند. لذا می گوییم پسندم آنچه را جانان پسندد، و به تعبیر زیارت جامعه کبیره آنها قادت الامم، قادت یعنی امت را قائدن، جلو میبرن، به نتیجه میرسونن، تا هر کس را از نظر تکوینی و تشریعی به آن مقصد نهایی و خیر و سعادت و نیکی که میتواند برسد برسونن. من این جمله حضرت امام صادق را میخونم، نمیدونم چقدر باید فکر کرد. حضرت صادق میفرمان نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر. یا آدمی زیر آسمان پیدا بشه، ظاهرن هم که آدم متدینیه، خودخواه نیست که، چنگیزم که نیست که، خیلی هم که متواضعه، حالا اومده میگه آقا ما اصل همه خوبیان و ریشه و اصل همه خوبیان و فروعنا و شاخه های ما اصل همه نیکی هاست. خواهش میکنم فکر کنید، اگه حضرت امام خمینی اینا گفته بود، من یه ریال هم دیگه قبولش نداشتم. چه حقی داره؟ یا این که اینا باید بگید باید خیلی عجیب باشه یا باید خیلی بد باشه. آخه چی طوری میشه یه آدم متدین، مثلا شما اگه یه آدم خیلی خوب، خیلی خوب بیاد بگید آقا هرچی حرف حسابی است پیش من است، شما چی کار میکنید با این؟ یه ریال هم قبولش ندید. یا باید یه چیزی دیگه باشه، آدم های خوب متدین این حرفا رو نمیزنن، خیلی ادعاست، یا باید اصلا قصدشون یه چیز دیگه باشه. حالا شما این حضرت صادق علیه السلام رو که دیگه کسی در عظمتش این کتاب، این اهل سنت میدونین در مصر حضرت صادق رو قبول دارن، اونجوری نیست مثل ما که همه ائمه را قبول دارن، نه ایشونه به عنوان یه انسان خیلی بزرگ قبول دارن، کتاب ها راجبش مینویسن دو این حرف ها. خب حضرت صادق یک کسی نیستن که فقط منحصر به ما شیعه ها باشن، که حالا اون آقایون آلمانی هم که مغز متفکر جهان شیعه رو می نویسن، حالا ما انگیزه خودشون، ما اونا رو قبول نداریم. اما چی تو میشه به یک کسی این حرف ها بزنید، جز این که باید تمام حقیقت انسانیت واقعا پیشش باشید، یا هم نعوذ بالله دروغ بگه. آخه جزایش نمیاد دروغ بگه، منظورم اینه که این جمله رو آنالیز کنید ببینید یه چیز عجیبیست این جمله. در بحث زیباترین اطاعت، بحث همینست که شما میدونید انسان اطاعت را در ذات خودش دوست داره، در جایی مفصل تر عرض شده است، چون به اصطلاح فیلسوفا ما هویتمون تعلقی است. هویت تعلقی یعنی عین ربط به حقیقتی. هویت مثل این نور پایین که بودش به ربط به نور بالایی است، اگر یک مقوایی بگیریم جلوی نور پایینیه و بالای این نور پایینیه هیچ میشه. حقیقت انسان عین ربط به حق است. وقت اطاعت یعنی چی؟ یعنی ارتباط با حقیقت. ذات اطاعت همین است. حالا یه اطاعت حقیقی داریم یه اطاعت غیر حقیقی. اطاعت حقیقی این است که ما فقط از حق اطاعت کنیم. چرا؟ چون در تکوینمون عین ارتباط با حقیم، در تشریعمونم عین ارتباط با حق بشیم تا ذاتمون و انتخابمون یگانه بشه. بحثش شده است. خب حالا زیباترین اطاعت یعنی اطاعت صحیح. اطاعت صحیح فقط از طریق اطاعت از کسانی به وجود میاد که دوست داشتنی ترین باشن و باشندم، تجسم عینی بوده باشن، تئوریک نباشه. معصوم دوست داشتنی ترین انسان است. خب حالا اطاعت از معصوم یعنی اطاعت از حقیقی ترین حقیقت، چون معصوم یعنی چیزی که خطا نداره. خب حالا اگر معصوم را دوست داشته باشی، اصطلاحاً میگن ولایت و ولایت متحد شده است. یعنی چه؟ ولایت یعنی همون دوست داشتن، ولایت یعنی اطاعت کردن از ولی. ولایت دارد بر ما یعنی جاش جای اطاعت است. خب حالا اگر که امام معصوم در صحنه باشه، زیباترین اطاعت محقق میشه. چرا؟ چون اولا ازش اطاعت میکنیم، ثانیا دوست داشتنی ترین محبوب ماست. ببینید این چی میشه تو عالم. خدا تو بحث حقیقت نوری، بحث امام در تشریع و تکوین، اونجا بنده به حمدالله اینا بیشتر شرح دادم که خدا برای ما یه همچی چیزی گذاشته است. خدا برای ما گذاشته است که ما از کسانی اطاعت کنیم که بیشترین دوست را نسبت بهشون داریم. خب نگذاشتن، سقیفه نگذاشت. در صفحه 210 پاراگراف دوم دارید که در جان امامان معصوم جز توجه به حق و عبودیت او چیز دیگری نیست. آنها در مقام المطیعون لله، القوامون به امرهی، العاملون به ارادتهی هستند. مستحضرین دیگه. شما رسیدید به این که امام معصوم المطیعون لله، فقط در اطاعت الهی است. القوامون به امرهی، فقط به امر او قیام میکنه و عمل میکنه. العاملون به ارادتهی، به اراده و خواست خدا عمل میکنه. خب حالا اینو داشته باشید. با مودتی که به چنین انسانهایی پیش میآید، آن عبودیت ناب برای محب هم حاصل خواهد شد. دلم میخواد بتونم اینجا رو یه خود بازش کنم، عنایت بفرمان. به این صورت که انسان با نزدیکی به عبودیت امام معصوم از طریق مودت به آنها به عبودیت حق میرسد. بعد میخونیم دعاها را، ببینیم عجب دعاهایی است. اینا آدم گاهی میگه قرآن معجزه است یا دعاها معجزه است. بنده نمیتونم ادعا کنم قرآن معجزه تر از بعضی این دعاهاست. طوری هم نیست. این دعا برم به قول حضرت امام میفرمودن، استاد امام میفرمودن قرآن حقیقتی است که نازل شده است، دعاها حقیقتی است که صاعد شده است. قرآن نازل و قرآن صاعد. پس چی شد؟ از یک طرف محبوبتون امام است، از یک طرف امام عین عبودیت است. چی میشه؟ پس با رجوع به محبوبی که عین عبودیت است به چی میرسید؟ به عبودیت. اما این عبودیت یه چیز عجیبی است. میخونم یه تیکه، حالا با هم بریم جلو. و به خدا خواهد گفت انسان وجع الصلاتنا بهی مقبوله. مگه نمیگیم در دعای ندبه خدایا نماز ما رو به نور حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه قبول کن. واقعا بشر میفهمد این حرفا چقدر برکت در اندیشه میخواد که یه کسی برسه، یه انسان معصوم حی و حاضر کامل در صحنه هست و میشه محبوب ما باشه. خدا گفته است محبوبتون اونو قرار بدید، دل را برای محبوبیت این امام خدا آراسته است. بعد حالا راهی به نشون میده که اگر به این محبت بورزی، این که عین صلات حقیقی است در محضر حق، حالا تو از طریق محبت به این نمازت رو نمازی بکن از جنس محبوبت. وجع الصلاتنا بهی مقبول. یه روایتی بخونم، این نیست تو کتابتون ولی انشاءالله کمک میکنه. پیامبر خدا میفرماند که وقتی که میخوای نماز رو شروع کنی، ان و عند افتتاح صلات ذکر الله عز و جل و ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرماد نیت کن. نیت که میخوای بکنی در نماز، اول دو تا کار بکن: یاد خدا رو بیار تو قلب و یاد رسول خدا رو هم بیار. سب کن وجعل واحدن من الائمت نصب و عینک. حالا یکی از ائمه رو بیار جلو چشمه. عینک نه یعنی چشم اینجوری دوا که شاید تمام کتاب چگونگی فعلیت یافتن باورها همین روایت است. حالا یه روایت دیگه هم تو همین فضا بخونم. میفرماند که تقول قبل دخول کف صلات، وقتی قبل از اینکه میخوای وارد نماز بشی، بگو اللهم انی اقدم محمدا نبیک صلی الله علیه و آله و سلم بین یدی حاجتی، حاجتم که رجوع به حق است دیگه، و اتوجه به الیک فی طلبتی، من از طریق اون به تو توجه میکنم. فجعلنی بهم وجیها، به نور او منو وجیه کن، منو آبرومند کن. چون یه نحوه اتحاد پیش میاد بین محب و محبوب، فی دنیا و الاخره و من المقربین. اللهم اجعل صلاتی بهم متقبله. خدایا از طریق این خانواده نماز منو قبول کن. و ذنبی بهم مغفورا و دعایی بهم مستجابا یا ارحم الراحمین. این فرهنگ با اون مبنا، ببینید واقعا انسان دریچه های ارتباط با خدا برش باز میشه. به قول شاعر میگه که فقط حواست باشه درست بری جلو. این شعر رو از این جهت میخونم که دوستان گاهی هی سوال میکنن که وقتی شما میگوین ما مثلا محبت به امام داشته باشیم، رجوع به امام بکنیم، چطوری؟ فکرن مثلا من گفت شکل امامو برو پیدا کن. میگه باور مکن که صورت او عقل من ببرد، عقل منان ببرد که صورت نگار اوست. این کار بزرگیه. یعنی ما خدا رو در حرکات و سکنات اولیا ببینیم. نبی الله فرمودن من رعانی فقد رع الله. اگه کسی تونست منو ببینه خدا رو دیده. حالا اگه کسی کفش پیامبر رو ببینه که کفش دیده است، اگه کسی ریش پیامبر رو دیده است که ریش دیده است. میخونم ادامه شا: گردیگران به منظر زیبا نظر کنن، ما را نظر به قدرت پروردگار اوست. خیلی خوب، یعنی یه نوری باید در حرکات و سکنات اولیا دید. گر فراغ، بعد اینم خوب دقت کنین، بحث جمع میشه انشاءالله. آن که میگوید نظر بر منظر خوبان مکن، راست میگه. آدم که نبید آدم اینجوری ببینه، چرا این حواسش نیست؟ آن که میگوید نظر بن منظر خوبان مکن، آن خود این صورت همی بیند، ز معنا غافل است. یه وقت شما گل میبینی، اما گل میبینی به اعتبار جمال و صفای حق. گر فراغ افتد، حالا نتیجه چی؟ خب حالا اگر که شما معنا را، معنا هم حرف خوبی نیست، حق را در جمال حرکات و سکنات اولیای الهی، گر فراغ افتد به صد منزل میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. ما که صورت نرفتیم ببینیم که حالا که صورت برد دیگه خلاص شده. ما حضرت سید و شهدا را از خیلی ها که اونجا در کربلا نگاه میکردن و حمدالله بیشتر میبینیم. اینجا شما بحثا پس جمعش کنیم، میگه که در یه نحوه ارتباط روحانی و اتحاد بین محب و محبوب، دیگه اینجا شما خودتون رو دارید در سیره اونها میبینید. متن ادامه میدم، میفرماد که چون اونجا که نوشه وجع الصلاتنا بهی مقبوله، میگه چون روح محب با محبوب یک نوع همسنخی پیدا کرده و با قبول عبادات امام معصوم عبادات محبین او هم مورد قبول قرار میگیرد و در سیر الاللهی که محبوب دارد وارد میشود محب و خواهد گفت من خسبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا بود. خداوند انشاءالله به نور خودش سیر رجوع به اهل البیت را برای بهترین رجوع به خودش برای ما مقدر بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.